فلسفه دلوز و گتاری چیست؟ مدرس استاد مهدی رفیع، برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. این دوره مسیر حرکت دلوز و گتاری را در برخورد با روانکاوی پیش و پس از آشنایی آنها با هم بررسی می کند. نقطه شروع این روند فلسفی ترین متن فروید، یعنی فراسوی اصل لذت، در 1920 است که از مجرای خانش لکان در سمینار راجع به نامه روبوده شده در 1956 به مفهوم نامه و اصرار حرف در ناخودآگاه می رسد، تا عملکرد اجبار به تکرار را به منزله خودکاری تکرار در زنجیره نمادین دالها توصیف کند. در حقیقت دلوز در کتاب معرفی زاخر مازوخ، سردی و امر قصید در 1967 به نوبه خیش مقدمات نظریه اساسی دوره نخست فلسفه اش، یعنی تفاوت و تکرار را با نقد مفاهیم فرویدی و لکانی، تکرار به مثابه تکرار همان، از طریق نیچه و مازوخ فراهم می آورد. گتاری نیز خود در مقام یک بالینیکار ساختارگرایی لکانی و ادیپ باوری فرویدی را نقد می کند تا شیزوکاوی را به منزله فراالگوسازی از ناخودآگاهی ریزومی معرفی کند. دلوز و گتاری در آثار مشترکشان فاصله گیری از فروید و لکان را با ارائه یک بالینیک فلسفه بیشتر می کنند که با نقد الگوی کانتی و هگلی از ذهن که مبتنی بر حس یا شعور همگانی است، شیزوفرنی را راه دستیابی به امر واقع فی نفسه و تولید آن می دانند.
دوره جدیدی که شروع می کنیم در واقع به ظاهر ممکنه مسیر متفاوتی باشه، اما کاملا در جریان تمام این حرکت هایی که تو الان رفتیم، چون آخرین در واقع کتاب مهم پروژه کاپیتالیسم و شیزوفرنی هزار فلاته. البته فلسفه چیز به یک معنا هست، اما در حقیقت هزار فلات مهمترین کتاب پروژه کاپیتالیسم و شیزوفرنی که از 1969 شروع میشه با آشنای دلوز و گتاری. آخرین کتابی که دلوز منتشر میکنه پیش از آشنایی با گتاری کتاب منطق و معنا است، و دوره کار با گتاری در این میان است، یعنی از 1969 تا 1980 که با انتشار 4 تا کتاب همراه. کتاب اول زد و دی 1972، بعد در 1975 کافکا به سوی عدد و اقلیت امان فرش نمیستن 1975، یک سال بعد این کتاب خیلی کوچیک منتشر می‌کنم مثل ریزوم که بعد بازنویسیش میشه مقدمه هزار فلات، و بعد 1980 که کتاب مهم هزار فلات منتشر میشه. بعد فاصله پس از هزار فلات در 1981 کتاب منطق احساس رو دلوز منتشر می‌کنه در مورد نقاشی فرانسیس بیکن. می‌خواستم اینجا ما برسیم به اینکه چرا ما می‌خوایم بپردازیم به هنر، چون آخرین کتابی که قبل از آشنایی با گتاری منتشر میکنه در واقع منطق معناست، و اولین کتابی هم که بعد از آشنایی با گتاری به طور مستقیم منتشر میکنه منطق احساسه. یعنی یک دقیقاً حرکتی وجود داره از منطق معنا به منطق احساس، جایگزینی سنس با سنسیشن. در مصاحبه‌ای که دلوز در کتاب کوپرله یا مکالمات انجام میده اونجا میگه که من 3 دوره در فلسفه من وجود داره. دوره اول دوره پرشورهای فلسفیه که با آثار مختلف مثل نیچه، برگسون، پروست و دیگران میبرمزه. دوره دوم دوره آشنایی با گتاریه که پروژه کاپیتالیسم و شیزوفرنی، و دوره سوم دوره آثار هنریه. در حقیقت ما حالا داریم میرسیم به این دوره سوم که دوره آثار هنریه، یعنی ورود به منطق احساس، چون تا قبل از این دلوز در منطق معنا میخواست در حقیقت روند شکل‌گیری معنا رو از طریق بازی‌های زبانی در ادبیات کارول توضیح بده و در اونجا به این ایده می‌رسه که معنا معلول غیر مادی سطح هست. این معلول غیر مادی سطح در حقیقت از این ایده برگرفته شده که اگر فرض کنید ما این رو عنوان یک بدن در نظر بگیریم، در نظریه که درست نسبت به رواقیون معنا بر اثر رویدادهایی تولید میشه که در عمق بدن ایجاد میشه، این عمق باعث میشه که معنا برسه به سطح و اینجا میشه تأثیر غیر مادی سطح، معنا در سطح تولید میشه، از عمق حرکت میکنه که در اینجا رویداد اتفاق میفته. بنابراین کتاب منطق معنا کتابی که در واقع میخواد روند شکلی معنا رو توضیح بده که معنا چطور در ادبیات شکل میگیره و اتفاق میفته از طریق اون چیزی که دولت بهش میگه الهام رواقی کارولی، متأثر از ادبیات کارولی. کتاب منطق معنا قرار منجر بشه به یک پروژه ساختارگرایانه راجع به معنا، همونطور که راجع به لکان صحبت کردیم، لکان میگه بهترین کتابی که در تاریخ ساختار نوشته شده قرار پروژه ساختارگرایانه باشه در مورد منطق معنا. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ که بعد اون دفعه صحبت کردیم در جلسه بودیم چه اتفاقی میفته در منطق معنا؟ آرتو چی رو میده به دولوز در اینجا؟ اون مفهوم اصلی که میده به فلسفه دولوز چیه که کل پروژه رو در واقع زیر رو میکنه؟
بدن
رو بدن رو در اثر آشنایی با در حقیقت کسی فنگر بسید اینجا آرتو آنتونت آرتو به قول آقای ستاری شاعر دیده‌ور صحنه تئاتر اسم کتابشون هست، آرتو در حقیقت اینجا مفهوم بدن بدون اندام رو مطرح میکنه و در فصل 13 کتاب برای اولین بار اون جمله معروف آرتو در گفتگوی رادیویی در 1947 مطرح میشه، نه بدن، نه دهان، نه دندان، نه مری، نه هنجره، نه معده، نه روده، هم به ترتیب من انسان را آنگونه که هستم خواهم ساخت، یعنی بدنی که کل ارگانیسم‌هاش از دست داره. اولین گشایش مفهوم بدن بدون اندام اینجاست در فصل 13. عنوان فصل هست درباره شیزوفرن و درباره شیزوفرن و دختر کوچک. حالا چرا درباره شیزوفرن و دختر کوچک؟ دلیلش اینه که از دید دولوز دختر کوچک، شیزوفرن و شاعر هر سه در سطح انقلابی زبان قرار میگیرن، یعنی رابطه هر سه با زبان رابطه انقلابی، شاعر، شیزوفرن و دختر کوچک. بنابراین در وسط یک پروژه ساختارگرایانه منطق معنا کشف میشه و اولین بار منطق معنا اینجا معرفی میشه، اما هنوز این به قول علیز یک تعریف سوری از بدن بدون اندامه، بدن بدون اندام هنوز وارد اون حوزه فلسفی اساسی خودش نشده که در زندودی اتفاق. بعد از این 4 کتابی که با گتری درست کار میکنه، اولین جایی که دوباره دولوز به شکل خیلی اساسی برمیگرده به منطق معنا، برمیگرده به بدن بدون اندام، در کتاب منطق احساس. اساسا کتاب منطق احساس یک کتابی در مورد مفهوم بدن بدون اندام، یعنی اون بدن بدون اندامی که در منطق معنا مطرح میشه، اینجا دولوز میخواد به شکل اساسی بهش پاسخ بده که چطوری در نقاشی ایجاد میشه و تحت تاثیر اون چیزی که نه آشوب در نقاشی های بیکن هست، فرانسیس بیکن. حالا چرا دولوز بعد از این پروژه اولین کاری که میکنه میپردازه به هنر؟ مسئله اینه، چرا دولوز وارد یک حوزه دیگه نمیشه؟ چرا با علم وارد گفتگو نمیشه؟ و اون از اونجایی ناشی میشه که از دید دولوز گذار از فلسفه در مسابقه مهمی که با کلخبر نداره، در اونجایی که در مورد فلسفه صحبت میکنه میگه که گذار از فلسفه تنها به وسیله خود فلسفه ممکنه. بپس ما اون دو رفی رزفی پقلفی رزفی، جمله معروف بود است. اما این گذار از فلسفه به وسیله فلسفه تنها در مواجهه و رویارویی با هنر اتفاق میفته. یعنی این هنره که میتونه به فلسفه یاری بده که از خودش از طریق خودش عبور کنه. اگه این متن خونده باشید که در واقع توصیف شأن جلسات هست، اینجا در واقع همین مسئله مطرح میشه، یعنی اینکه چطور فلسفه میتونه از خودش از طریق مواجهه با هنر عبور کنه. بنابراین مواجهه فلسفه با هنر برای دروز یک مواجهه ضروریه، یک مواجهه ضروریه. به این معنا آثاری که دولوز در مورد ادبیات هم ده، هنرهای نمایشی مثل اون کاری که راجع به کارملو بنه داره، راجع به تئاتر، به کتاب سینمایی، کتابهایی راجع به هنر نیستن. اینها کتابهایی در مورد فلسفه هستند، کتابهای فلسفی هستند که دولوز از طریق اونها میخواد فلسفه رو گسترش بده و از فلسفه عبور کنه. بنابراین اگه بخوایم بگیم فلسفه دولوز، بخوایم تعریف ازش از فلسفه دولوز ارائه بدیم، فلسفه دولوز بیش از اون یه جور نافلسفه باشه یا اعلام کننده مرگ فلسفه باشه، مثل اون چیزی که فیلسوفان جدید میگن، یه جور پسا فلسفه است. یعنی عبور فلسفه از خودش به وسیله فلسفه در یاری گرفتن از هنر. بنابراین هنر برای دولوز یک حوزه اساسی و اختصاصی میشه که با کشف موقعیت بدن بدون اندام در منطق احساس میتونه یاری بکنه که فلسفه از حدهای خودش عبور کنه. خب من یه متنی رو تهیه کردم، ترجمه کردم که اینو الان نمیخونیم چون یه سری مقدماتی لازم داریم، بعد اون متن رو میخونیم که الان باید راجع به اون متن که در منطق احساسه. منطقه قبل از اون اینکه چرا دولوز به هنر میپردازه رو باید اساساً روشن کنیم که مواجهه دولوز با هنر به چه دلیلیه. من یک قسمتی از کتاب منطق احساس رو میخونم، چون این کتاب اساساً در مورد بدن بدون اندام به یک معنا، یعنی بدن بدون اندام چطور در هنر اتفاق میفته و چطور از طریق اون فلسفه میتونه از حدهای خودش عبور بکنه. چون موقعیت اساسی از دید دولوز فلسفه برای عبور از خودش بدن بدون اندامه. در غیر این صورت فلسفه ساختارگرا باقی خواهد ماند. بنابراین آن چیزی که اینجا به یاری فلسفه میاد هنره. اما چه جور هنری؟ حالا باید راجع به این صحبت. در فصل مربوط به هیستری که فصل بسیار مهمی است، کتاب منطق احساس رو نمیدونم همه دوستان خوندن یا نه، در واقع بدون مطالعه این کتاب اون صحبت های من میدونی خیلی دریافت نخواهد شد. در فصل هفت کتاب که یکی از فصل های محشر این کتابه، در مورد هیستری دولوز این ایده رو مطرح میکنه و این خیلی جالبه، چون تو الان ما فکر میکردیم که بدن بدون اندام در حقیقت با موقعیت شیزوی مرتبطه، اما در فصل هفت دولوز تلاش میکنه بدن بدون اندام با مفهوم هیستری توضیح بده و مرتبطش میکنه با هیستری در نقاشی. این اولین باره که دولوز میره سراغ روان نژندی، منتها روان نژندی به شکل کاملا متفاوتی، یعنی هیستری که نه بر اساس الگوهای روان پزشکانه تعریف میشه و نه روان کاوانه، بلکه یک هیستری بالینی متعلق به نقاشی. از اینجاست که دولوز در فصل هفتم مفهوم بسیار جالب زیبایی شناسی بالینی رو مطرح میکنه و اگه دقت داشته باشیم این در یک تنه زدن و یک تقارن بسیار مهمه با مفهوم زیبایی شناسی انتقادی آدورنو. یعنی از در حالی که آدورنو مفهوم زیبایی شناسی انتقادی رو مطرح میکنه، دولوز بدون اشاره مستقیم به آدورنو یا هر چیزی دست میذاره روی مفهوم زیبایی شناسی بالینی از طریق مفهوم هیستری در نقاشی، که این بار این هیستریه که مرتبط میشه با بدن بدون اندام. در یک باز تعریف اساسی از هیستری به وسیله متفکرین که در قرن 19 هم نکات خیلی متفاوتی نسبت به فروید و شارکو و دیگران پیدا کردن در مفهوم هیستری، یک هیستری هنری درست اینجا مطرح کنید که از طریق بدن بدون اندام اتفاق میفته و مرتبطش میکنه با اون فیگورهای کجریف، فیگورهایی که حالتهای فلج و حالتهای بسیار دفرمه دارن. اینها رو به جایی که این بار دولوز مرتبط کنه با شیزوفرنی، مرتبطش میکنه با هیستری و به این ایده بسیار اساسی میرسه که در حقیقت نقاشی هنریه که که با هیستری ارتباط داره و هیستری رو بر اساس افراط در حضور تعریف می‌کنیم. اگه اون فصل خونده باشید، یعنی حضور شدید شده فیگور، در حالی که موسیقی رو مرتبط می‌کنه با شیزوفرنی. اینجا موسیقی با شیزوفرنی مرتبط میشه، نه نقاشی. نقاشی مرتبط میشه با هیستری. و اون جمله بسیار شگفت‌انگیز که جایی که نقاشی به پایان میرسه موسیقی آغاز میشه، خیلی عالیه. و عجیب اینه که دلوز در بین هنرها کمتر از همه رو موسیقی پرداخته. در این کتابی به اسم زیبایی شناسی صحرا که یه نویسنده فرانسوی در سال 2005 نوشته، در مقدمه کتاب که خود دلوز مقدمه رو نوشته، این 2005 بعد هم منتشر میشه، اونجا دلوز از این افسوس میخوره که چرا خیلی به موسیقی نپرداخته در هنرش. البته در کتاب لایب نیست و در جای دیگه در مورد موسیقی صحبت کرده، اما در مجموع حرفش رو موسیقی بسیار کرده. بنابراین اینجا دلوز یک تغییر فاز اساسی میده در مورد بدن بدون اندام. بدن بدون اندام در کتاب منطق احساس دیگه با شیزوفرنی مرتبط نیست، بلکه با هیستری مرتبط. این نکته اساسی که در مورد این فصل میشه. حالا من این قسمت رو میخونم تا ادامه بدیم. یک حیات غیر ارگانیک قدرتمند، یک حیات غیر ارگانیک قدرتمند. ورینگر هنر گوتیک را اینگونه تعریف میکند: خط گوتیک شمالی. نمیدونم حالا اینا راجع به هنر گوتیک خوندید یا نه، راجعش صحبت میکنم که در هنر گوتیک در حقیقت آن چیزی که مهم هست خطوط عمودی، خطوط ورتیکال و خطوطی هست که از نقاط به سمت بی‌نهایت پراکنده میشن و اون چیزی که ویلهم ورینگر بهش میگه واریاسیون های خط، یعنی خط یک خط نامتعادل و خطی که از مسیر به اصطلاح دگرگونی، دگرگشتن، متفاوت شدن، تغییر جهت دادن، تغییر مسیر دادن. و تمام اون مؤلفه هایی که دلوز پیش از این با مفهوم خط گریز راجع به صحبت کرده بود، حالا تبدیل میشه به خط گوتیک. به این دلیل هم بهش میگه خط شمالی که مرتبط با هنر شمال اروپا است. این اصطلاحی که ویلهم ورینگر تاریخدان آلمانی هنر معرفی میکنه. خب حالا که بحث ورینگر شد، بس بنابراین به سه تا متفکر اساسی تاریخدان هنر اشاره کنم که روی نظریه دلوز در زیبایی شناسی تاثیر داشتن. نفر اول هاینریش وولفلین، تاریخدان سوئیسی، تاریخدان هنر سوئیسی. ویلهم وورینگر، متفکری که راجع بهش صحبت کردیم. و نفر سوم که بسیار مهم هست، آلویس فریگل. البته من توی این متن آلبانی نوشتم، توی متن تحفظ فرانسه در فرانسه نوشتم، ولی آلویس تحفظ آلمانیش در تو اتریشی بوده، در تحفظ آلمانیش آلویس فریگل است. ویلهم وورینگر تاریخدان آلمانی و تاریخدان اتریشی. این سه نفر سه شخصیت بسیار مهم هم که بعد نظری زیبایی شناسی دلوز تاثیر داشتن. این مفهوم حیات غیر ارگانیک قدرتمند رو دلوز از وورینگر میگیره. حیات غیر ارگانیک، اون چیزی رو به خاطر شما نمیاره؟ چیزی رو به خاطر شما نمیاره؟ حیات غیر ارگانیک قدرتمند؟
تخم مرغ
دیدن هزار فلان منطقه با چه مفهومی؟ تخم مرغ رو برای چیز درخونش رو میدن، برای چه مفهومیه؟
بدن بدن.
حیات خود دوباره دلوز از طریق دیگه میخواد مفهوم بدن بدون اندام توضیح بده در مفهوم حیات غیر ارگانیک قدرتمند. این همون حیات بدن بدون اندام. در جمله بسیار مهمی در همین کتاب منطق احساس که در توضیح این مفهوم میاد اینه که این ارگانیسم ها نیستن که باعث حیات بدن میشند، بلکه ارگانیسم ها حیات رو محبوس میکنن. بدن میتونه بدون ارگانیسم حیات داشته باشه و اون بدن بدون اندام. اون جمله معروف رو در کتاب منطق احساس بدن میکنه. بنابراین دلوز دوباره میخواد از طریق دیگه ای حالا دوباره بدن بدون اندام که قبلا هم در منطقه معنا کار کرده و هم با گتری به شکل کاملا متفاوتی مطرح بکنه و این بار از طریق بیکن، از طریق مفهوم فیگور در بیکن. فیگور دقیقاً معادل نقاشانه بدن بدون اندام برای دلوز در نقاشی بیکن که حالا راجبه صحبت میکنیم. خب اینو بخونم از فصل هفتم، بسیار معرکه است. زندگی شیوه های نزدیک شدن مبهمی به بدن بدون اندام را فراهم میآورد. الکل، مخدر، شیزوفرنی، سادومازوخیسم و غیره. اما آیا میتوان واقعیت زنده این بدن را هیستری نامید؟ و اگر چنین باشد به چه معنایی؟ یک موج با دامنه متغیر در سرتاسر بدن بدون اندام سیلان می‌یابد و نواحی و سطوح را بر طبق تغییرات دامنه تعریف می‌کند. ببینید می‌خواد یک تعریف ماتریالیستی از احساس بده. احساس چطوری تولید میشه در بدن؟ یک موجی با دامنه متغیر روی سطوح بدن منتشر میشه و برای دلوز بدن سطح نه اندام. این نکته بسیار مهمه. بچه اساس بر اساس مفهوم اسپینوزایی بدن، چون مفهوم اسپینوزایی بدن به این شکله که بدن دیگه دارای اندام ها نیست، بلکه بدن دارای سطوحه، بدن دارای آستانه هاست، دارای درگاه هاست، دارای نقاط اتصاله. بنابراین بدن به شکل کاملا متفاوتی تعریف میشه. خواهش می‌کنم.
موج ها رو نمیگن کجا میاد؟
این موج ها یا میتونه از بیرون بیاد یا از درون. یعنی حتی اگه بخوایم فرویدی هم نگاه بکنیم در هر چیزی میتونه باشه. ببینید مثل اون کاتکسیس فرویدی، اون کاتکسیس فرویدی اگه خاطرتون باشه، اون کاتکسیس یا از بیرون میاد تحریک یا از بیرون میاد یا از درون میاد. دو راه که بیشتر وجود نداره. اما در هر حال این در سراسر بدن منتشر میشه و زمانی که بدن اینو ادراک میکنه تبدیل میشه به احساس. این نیروه در حقیقت، فورسه. این فورس یا از درون میاد. وقتی که بدن این نیرو رو احساس میکنه، اون زمان مثلا دیگه شکل میگه، اون زمان محقق میشه. حالا در ادامه رو اگه بخونیم فکر کنم یه ذره بهتر بشه متوجه شد. وقتی موج در سطحی به خصوص با نیروهای خارجی مواجه میشود، احساس پدیدار میشود. یک اندام از طریق این مواجهه تعیین و تعریف میشود. تعریف اندام، یعنی اندام چطوری تعریف میشه؟ اندام از طریق برخورد موج با یک مانع در ببینید اندام برای دلوز اینطوری، اندام یه چیز پیشاپیش معین و پیشاپیش وجود داشته نیست. به خاطر همینه که دلوز از اندام‌های موقت صحبت می‌کنه. بدن بدون اندام در زیر اندام‌های موقت وجود داره. اندام‌ها موقتی‌اند به خاطر که تغییر می‌کنن جاهاشون. و همین دلیل شما وقتی نقاشی بیکن رو نگاه می‌کنید، دهان میره در یک سمت دیگه، پا میره در یک جای دیگه. این دقیقا موج احساسیه که جایگاه اندام ها رو تغییر میده و اندام ها جاشون عوض میشه. بنابراین این احساس در سطح بدن منتشر میشه. حالا یه بار دیگه میخوام، یک اندام از طریق مواجهه تعیین و تعریف میشود، اما این یک اندام موقتی است که تنها در مدت زمان عبور موج یا حرکت نیرو ادامه مییابد و جا به جا میشود تا در جای دیگر جای گیرد. یعنی هر جا اون موج رفت اون اندام هم باش میره. اندام اون چیزی نیست که ما داریم، این چون موج میچرخه بنابراین جای پا عوض میشه، جای دست عوض میشه و کل بدن سیستمش عوض میشه و تبدیل میشه به یک بدن بدون اندام. حالا ببین بدن بدون اندام میشه کار کرد. حالا چرا دلوز اساسا به این میپردازه؟ چرا باید به بیکن پرداخت؟ دلوز فیلسوف بسیار دقیقیه. یعنی برخلاف اون چیزی که همیشه میخوان نشون بدن که انگار مثلا دلوز همینطوری داره یه سری کارهایی میکنه، مثلا خوشش اومده یه کتاب راجع به بیکن و نقاشی بنویسه، یه کتاب راجع به سینما بنویسه، که اساسا مسئله این نیست. چرا دلوز میپردازه به بیکن؟ پرسش اساسی ما اینه. چرا دلوز به متفکر دیگه ای نمیپردازه بعد از پروژه کاپیتالیسم و شیزوفرنی برافاصله سراغ بیکن؟ به یک دلیل بسیار مهم، درگیری اساسی با کانت که دلوز از آغاز تا انتها داشت و در این کتاب دوباره ادامه پیدا میکنه. تحت دو تا پرسش اساسی. این دو تا پرسشن که در حقیقت تعیین میکنن که ما چرا باید بریم به سراغ بیکن و رفتن به سراغ بیکن چه سودی برای ما خواهد داشت. فلسفه کانت اساسا زیر دو پرسش اساسی تعریف میشه. What is love? What is love? این دو پرسش اساسی که دلوز از ابتدا تا انتها به خاطر پیاده کردن سیستم کانتی همیشه باش درگیر بوده. چون آخرین مقاله‌ای هم که یکی از آخرین مقالاتی هم که دیروز منتشر می‌شه در کریتیک و کلینیک راجع به کانت که حالا بهش میرسه. دو پرسش اساسی در فلسفه کانت وجود داره. یکی این که قانون چیست یا به عبارت بسیار دقیق در حق چیست؟ حق. منظور حقوقه. فلسفه حقوق. و فکت. فکت رو خیلی ترجمهش به فارسی خیلی سخت بود. قصد رو ترجمه کرد امر واقع. امر واقع در واقع ترجمه خیلی مناسبی نیست برای فکت. واقعیت، بعضی ترجمه میگن واقعیت عینی، بعضی میگن واقعیت موجود. عجیب سلطانی ترجمهش کرده بوده با استفاده از یک از متن‌های ناصر خسرو. دکتر محمد حیدری منبعی ترجمه باشا رو براش گذاشته. حالا همینا رو گزینه رو در نظر بگیرید. ولی ما فعلا میگیم واقعیت عینی به خاطر اینکه خیلی ساده باشه. این دو پرسش اساسی رو کانت مطرح میکنه که تحت این پرسش اول در واقع فلسفه حق شکل میگیره، فلسفه حقوق چیست؟ و تحت این پرسش دوم اون چیزی شکل میگیره، اون اسمش میگه فلسفه حس. دلوز پیش از آشنایی با گتری اولین مواجهش با این دو پرسش و به طور خاص با پرسش اول یعنی حق چیست یا قانون چیست در کتاب معرفی زاخر مازوخ. در معرفی زاخر مازوخ در 1967 که دلوز این مسئله رو مطرح میکنه که کانت نخستین کسی است که در فصل دوم کتاب کانت نخستین کسی است که مفهوم مدرن قانون را مطرح کرده است. پرسش اول کی جویی؟ پرسش کانتی حق چیست یا قانون چیست؟ دلوز در کتاب معرفی زاخر مازوخ به این مسئله پردازه که کانت نخستین کسی که مفهوم مدرن قانون مطرح کرد. از طریق زاخر مازوخ که برای اولین بار یک حمله بسیار شدیدی به سیستم کانتی یا قانون کانتی اتفاق افتاد. از طریق فروپاشی حق یا قانون کانتی برای رفتن از یک حق به حق دیگر. از طریق زاخر مازوخ. چون کاری که کانت میکنه در نهایت چیه؟ اون چیزی که دلوز میگه در اون مسابقه کلخ بقنه، میگه کانت میخواد یک دادگاه تشکیل بده، جوجمان، یک دادگاه تشکیل بده و در اون دادگاه قوا رو سنجش کنه و اون سنجش برمیگرده به اینکه هر قوه‌ای تا کجا میتونه بشناسه و حدود شناختش کجاست. این همونه اینکه حق چیست به یک معنا، یعنی اون حق شناخت تا کجاست، یعنی تا کجا من میتونم مالک و صاحب یک چیز باشم، یک شناخت باشم. اما برای دلوز مسئله اینه که من چطور میتونم از این گذر بکنم به حق دیگه. شرایط گذار من به یک موقعیت دیگه چیه؟ چطور میتونم قانون کانتی رو به پرسش بگیرم؟ این اولین مسئله که در زاخر مازوخ مطرح میشه و از طریق ادبیات. از طریق ادبیات این اتفاق، یعنی هنر، رمان‌نویسی مثل زاخر مازوخ باعث میشه که دقیقاً شرایط گذار از یک حق به حق دیگه برای من، از یک قانون به قانون دیگه برای من مشخص بشه. در همون مصاحبه با کلف برنه جمله بسیار عجیبی درست میگه. میگه اگه من فلسفه نمیخوندم میرفتم دنبال چی؟ فلسفه حقوق. فرانسواز زورابیشویلی در یکی از مطلب بسیار جالبی که حالا بهش میپردازیم اونجا میگه که این جمله دلوز یک دروغ فلسفیه. یعنی اینکه میگه من میرفتم دوباره فلسفه، دلوز هیچ وقت دوباره فلسفه حق نمیره، چون کل فلسفه دلوز گذار از سیستم قانونه. تمام فلسفه دلوز سیستم دپسمانه، یعنی گذار از اون حدهایی که فلسفه میخواد تعیین کنه، یعنی دائما گذار از خطوط کانتی. اولین این گذارها از طریق زاخر مازوخ اتفاق میفته که قانون کانتی در زیر سوال میره از طریق اون چیزی که صحبت کردیم که رابطه بین شکنجه‌گر و شکنجه شونده که چی رو تعریف میکنه؟ یک قرارداد تعریف میکنه که از طریق قرارداد بین دو نفر قانون تعریف میشه و بعد در مرحله بعد خود قانون به تمسخر گرفته میشه. آیرونی قانونه که قانون رو زیر سوال میبره. برای آیرونی قانون اولین بار اینجا اتفاق میفته. از طریق این آیرونی قانونه که قانون کانتی به پرسش گرفته میشه. خب این اولیه. اما پرسش دوم به کجا مربوط میشه؟ کیت فکتی. فکت چیست؟ منطقه احساسی که خوندید اینو هیچ وقت این پرسش رو براتون جلوه‌گر نکرده که فکت چیست؟ خاطرتون نیست در منطقه احساس؟ عنوان مصاحبه بیکن با دیوید سیلوستر چیه؟ مصاحبه که 1975 و دلوز یکی از ارجاعات مهم کتاب منطقه احساسه، خاطرتون نیست؟ Brutality of the fact. Brutality of the fact. سبوعیت فکت. بحث اساسی منطق احساس بوده. شرایط گذار از یک فکت به فکت دیگر. چطور ما از یک فکت به فکت دیگر میگیم؟ اون چیزی که کانت بهش میگه کیت فکتی، فکت چیست؟ اینجا تبدیل میشه به چطور از طریق بیکن از یک فکت به فکت دیگه میگیم. چطور از یک فکت در جهان بیرونی میریم به کجا؟ یک فکت نقاشانه. گذار از یک فکت بیرونی به فکت نقاشانه. بنابراین اینجا که دلوز با هنر مواجه میشه، اول با زاخر مازور و بعد با بیکن، برای اینه که شروط اساسی پرسش‌های کانتی رو گسترش بده و در حقیقت به شکل رادیکال اینها رو نقد کنه. پرسش اساسی کتاب منطق احساس اینه در حقیقت. از اینجا شروع میشه فکت چیست و با گذر از فکت به فکت دیگه. در یک جایی، حالا من نقاشی بیکن آوردم، نمیدونم فکر کنم بشه نمایشش داد. در این ترجمه فارسی منطق احساس من همراه آوردم. این نقاشی 1946. نقاشی 1946 که در فصل هفتم که در مورد هیستری هست دلوز راجع به صحبت میکنه که چطور بیکن میرسه به همچین چیزی. یک چتره، زیرش یه فیگور و بالا اون گوشت‌هایی که آویزون شدن و این طرف یک میدانه که این فیگور درون میدان قرار گرفته. بیکن در همین مصاحبه با دیوید سیلوستر میگه که من میخواستم یه پرنده‌ای رو نقاشی کنم که در حال نشستن روی زمین بود. وقتی که خط‌ها رو شروع کردم بکشیدن که دفعه دیدم این پرنده به شکل چتر در اومد. بعد این چتر رو گسترش دادم و یک دفعه از توش این نقاشی در اومد. بنابراین فکت اولیه پرنده تبدیل میشه به فکت ثانویه این نقاشی. آن چیزی که باعث گذار از این فکت به اون فکت میشه چیزی که بیکن بهش میگه راف. و در ترجمه فرانسوی منطق احساس دلوز کلمه دیاگرام رو استفاده میکنه، نمودار. این همون اصطلاح بسیار مهم و اساسی که در فصل 12 هم توضیح داده شد تو کتاب. اما اصطلاح که بیکن به کار گرافه، مترجم فرانسوی ترجمهش کنه به نمودار و دلوز از همون کلمه فرانسوی استفاده میکنه. حالا اون قسمت بیکن رو من میخونم از این مصاحبه با دیوید سیلوستر که چطوری این نمودار باعث میشه که ما از اون پرنده اولیه باعث بریم حرکت کنیم به اون برسیم به اون چتر. بنابراین این نمودار یا دیاگرامه که باعث گذار از اون چیزی میشه که بیکن بهش میگه امکانهای فکت به خود فکت. امکانهای فکت یعنی چی؟ ببینید مثلا فرض کنید پرنده که میخواست بیاد رو زمین بشینه، مثلا فرض کنید این پرنده ایه، این پرنده میخواد بیاد مثلا بشینه اینجا رو زمین. خب نقاش 4 تا خط میکشه. مثلا این 4 تا خط اسمشو میذارید امکانهای باشا، امکانهای فکت، امکانهای فکت. مثلا این 4 تا خط، این خط میتونه تبدیل بشه به رودخانه، میتونه این یکی تبدیل بشه مثلا به پل، این یکی میتونه تبدیل بشه به آدم، این یکی میتونه تبدیل بشه به درخت. این میشه امکانهای باشا. از اون 4 خط بی نهایت امکان میشه. اما اینکه کدوم تبدیل میشه به کدوم نمیشه فکت. و بنابراین دیاگرامی که این کار انجام میده، یعنی ما رو از امکانهای فکت منتقل میکنه به خود فکت نقاشه. خب حالا اینا به چه درد ما مطالبه که گفتیم؟ این در حقیقت به خاطر این که چطور دلوز گذار از فکت کانتی رو صورتمند میکنه، چطور قوا از خودشون فرارده میکنند از طریق اون چیزی که دلوز بهش میگه منطق احساس، منطق احساس در نقاشه بیکن. اینجا این دیاگرامی که باعث این گذار میشه، حالا این دیاگرام رو میخونیم از گفتگوی بیکن با دیوید سیلوستر. خب دوستان اینجا داشته باشید، این مصاحبه، این صفحه 56 مصاحبه انگلیسیه که خب به زبان انگلیسی دیگه هست مصاحبه. بیکن میگه که خب اغلب علامتهای غیر ارادی بسیار ژرف‌تر از علامتهای دیگر پیشنهاد دهنده هستن. علامتهای غیر ارادی همین علامتهای اولیه هستن که امکانهای فکتن. چهار تا علامت میاد و نقاش نمیدونه حالا از تو این چی میشه بیاریم، یک اتفاق ممکنه مهم پیش بده، اینکه نقاشی تبدیل بشه به چیز پیش پا افتاده، هر چیزی ممکن. ولی اون علامت های اتفاقی هن که اون دیاگرام ها که یاری دهنده هن. خب میگه اینا از اون علامت های دیگه پیشنهاد دهنده تر هن. آنها لحظاتی هن که شما احساس میکنید که هر چیزی ممکن است اتفاق بیفته. این چهار تا خط ممکنه بشه چرخ، ممکنه بشه اون گوش، ممکنه بشه درخت، هر چیز. بنابراین میشه گذر کرد از فکت، امکانهای فکت به فکت های مختلف. حالا دیوید سیلوستر، شما این موضوع را زمانی حس میکنید که در حال ایجاد آن علامت ها هستید؟ علامت سوال. جواب بکن خیر، علامت ها ساخته میشوند. این به چه معناست ساخته میشوند علامت ها؟ نه اینکه میگه ساخته میشوند، میگه شما اینا رو میسازید، میگه نه اینا ساخته میشن. یعنی اینا غیر ارادی هستند، در اراده نقاش نیستن که نقاش اینا رو بسازه هر وقت میخواد. خب ساخته میشن و شما چیزها را مانند وقتی که ممکن است یک گراف را بررسی کنید بررسی میکنید. گراف به اسم این علامت ها رو میذاره گراف، و درون این گراف ها امکان های همه انواع واقعیت عینی یا فکت را میبینید که مخفی شدند. همه اون امکان ها که این بشه پرنده، درخت، رودخونه یا هر چیزی توی اون گراف مخفی شده. حالا اینکه نقاش بتونه اینو معطل کنه یا نه اون یه بحث دیگه است. این مسئله دشوار است، دشوار. من آن را به شکل بدی بیان میکنم، چون خود بیکن میگه این کلمه که من گفتم گراف کلمه نمیدونم که مناسب است یا نه اصلا، ولی اینطوری به ذهنم میرسه. اما شما میدانید که برای مثال اگر درباره یک پورتره بیاندیشید ممکن است یک زمان دهان را در جای دیگری بگذارید. مثلا پورتره پیکاسو رو در نظر بگیرید، بینی ها چطورن مثلا، فرض کنید دهان کجاست، نمیدونم پیشونی کجاست، اندام ها عوض میشه، یا نقاشی دیگه. ممکن است یک زمان دهان را در جای دیگری بگذارید، اما ناگهان از طریق این گراف میبینید که دهان میتوانست از یک سمت صورت به سمت دیگر برود. اینجا تو ترجمه فارسی که توی کتاب منطق احساس اشتباه ترجمه کرده، right across، right across رو ترجمه کرده رفته به سمت راست، غلطه. right across گفته دهان رو میشه برد آفرین، از یه طرف رفتن به طرف دیگه میشه right across. مترجم فارسی ترجمه کرده دهان رو برید به سمت راست، این right across به این معناست. این right به معنی راست نیست. این رو فکر کرده که مثلا این right مثلا یک جدا درسته که این یک فعلای مرکب هن اینا. right across مثلا right across the street، یعنی درست اون بر خیابون، رو به رو، درست اون بر. right across یعنی رفتن از یه جهت به جهت دیگه. اینجا میگه که میتونید شما اون گراف به شما میتونه بگه که این دهن رو از یک جای ببرید بذارید یه جای دیگه. اون گراف میتونه بهتون بگه. اینجا تو ترجمه فارسی اشتباه کرده.
این گراف
ها غیر ارادی هست. دقیقا غیر ارادی هست. خب تا اینجا بودیم که و به طریقی شما ممکن است دوست داشته باشید که بتوانید، اینجا خیلی مهمه، در یک پورتره ظاهر را به صحرا بدل کنید. خب مثلا فرض کنید شما دارید پورتره میکشید اینجا، مثلا شما فرض کنید این دهانی که باید اینجا باشه مثلا بذارید اینجا. اون دیاگرام یا گراف به شما میگه که چه امکانهایی برای جابجا کردن دارید، یعنی از یه جایی ببرید به یه جایی دیگه کاملا اونو تغییر بدید. بعد اینجا ممکنه که میگه این پرتره تبدیل بکنید به صحرا، ظاهر یک صحرایی وسط این باز بشه، وسط این سر. خیلی عجیبه، وسط این سر یک صحرا باز بشید که در این حالی که پرتره است به صحرا هم شبیه باشه. این که یه پرتره هست که بیکن کشیده که پرتره خانومه که لایه ها و نوارهای مختلف رنگی چهرهشو کاملا اصلا تقسیم بندی کرد، انگار شما با یک جهانی که درون چهره باز شده روبرو هستید. بنابراین این صحرا وسط سر یا وسط صورت باز میشه در این حالی که شبیه پرتره هم هست. خب
این گراف مثلا
ادامه
دادنشون در
واقعی من
بعد
میگرم
همون
قلم رو زودایی
که بعدن
دارم. چرا؟ کاملا میتونه قلم رو زودایی به این معنی باشه. دقیقا چرا؟ چون الان وارد اون بحث میشیم که چه سه تا اصطلاح مهم این وسط معرفی میشن که الان راجع به صحبت میکنم. اینو بخونم تا انتها تموم بشه. خب در یک پورتره ظاهر را به صحرا تبدیل میکنه، یعنی ظاهر پورتره تبدیل بشه به چی؟ بشه به صحرا. آن را خیلی شبیه به پورتره بسازید. شما دوست دارید آن را خیلی شبیه به پورتره بسازید، با این حال جوری که به نظر برسد دارای مسافت‌های صحراست. یعنی دقیقاً وسط سر چهره یک دنیایی را باز کردن. خب این باعث میشه باعث چی میشه؟ باعث یک غرابت حسی میشه، یعنی حس رو از اون چیزی که داره ادراک میکنه، این باعث میشه از اون چیزی که ادراک میکنه کاملا فراتر بره از اون قوای کانتی، یعنی فراروی کردن از حدود شناخت قوا. وقتی یک صحرای وسط یک امر کاملا شناخته شده باز میشه، یعنی اینکه قوا با یک پدیده ناشناخته مواجه میشن، بنابراین تلاش میکنند حدود خودشون رو گسترش بدن برای درک اون پدیده. بنابراین اینجا یک فکت کاملا متفاوت و جدیدی نسبت به اون فکت ظاهری چهره به وجود میاد. در حقیقت چرا این که صحرای وسط یک چهره باز میشه، بچه این جمله بسیار عجیب و غریب که یک صحرا وسط یک سر باز میشه، باعث میشه با یک امر ناشناخته رو بروشون، یعنی حس با یک پدیده‌ای مواجه میشه که تا حالا ادراکش نکرده. بنابراین این امر باعث میشه که حدود شناختش رو گسترش بده و در مواجهه با امر اینجا در حقیقت میتونیم بگیم صحرا یک امر نامحسوس میان امر محسوس. این یکی از تعاریف مهم فلسفه زیبایی شناسی دلوزیه، محسوس کردن امر نامحسوس. اون صحرا امر نامحسوسی که ناگهان وسط سر باز میشه، یک دنیای کاملا ناشناخته، و این باعث میشه که قوا از حدود خودشون فراروی کنند. از طریق منطق احساسه که قوا میتونن از حدود خودشون فراروی کنن، نه از طریق منطق معنا. یعنی اینجاست که دلوز باز میره سراغ تجربه گرایی، اما این بار تجربه گرایی در نقاشی. اون من فلسفه حسی که گفتم اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی این صحرا باعث میشه که حسها حوزه شناخت خودشون رو گسترش بدن و از حدود خودشون فراروی کنند، حدودی که تا الان درک میکردن ادراک میکردن میشناختن. این صحرا رو با سه تا مفهوم بسیار مهم باید توضیح داد.
صحرا که اینجا میگه توی این کتاب میشه
یه جوری
بسته شد به اون
صحرایی
که توی
هزار فرات خون میدونه؟ خیلی فهم بود. اونجا کاملا به یه معنای دیگه است، ولی اونجا هم صحرا خیلی مهمه. کلا اصلا اسم اون کتاب که گفتم خدمتتون زیبایی شناسی صحراست دیگه. اصلا زیبایی شناسی دو زیبایی شناسی صحراست. و اینم دلیل داره که چرا صحرا؟ چون صحرا اون چیزی که درست بهش میگه اسپاس فضای هموار. در فضای همواره که آفرینش اتفاق میفته، نه اون فضای شیاردار. اون بحث مهمی که در هزار فلات مطرح میشه بین دو شکل از فضا، فضای شیاردار و فضایی که دائما مانع ایجاد میکنه برای آفرینش، ولی فضای هموار فضای صحرا و فضایی که یک گستره و پهنه بسیار وسیعی که هیچ چیزی نمیتونه جلوی آفرینش بگیره. از طرف دیگه شدت‌های آزاد وجود داره، حرکت‌های قلمروزدا وجود داره، زمین قطعه بندی نشده، زمین آزاد. فضای دلوزی اصلا فضای صحراست، فضای فلسفه دلوزی، و به خاطر همینه که فلسفه دلوز یک معنا ایزابل استانگرز در یک جایی میگه این کتاب هزار فرد دلوز رو باید برداشت بود بیرون شهر کنید. کتاب هزار فرد رو نمیشه توی شهر کنید. فلسفه دلوز به یک معنا فلسفه خروج از شهر در این حالی که کاملا در فضای مدرن اتفاق میفته، اما نقطه ای که از شهر میره بیرون و در نهایت میره به سمت کیهان، در راستای همون بحثی کردیم که ناخودآگاه، ناخودآگاه خانوادگی نیست، ناخودآگاه اجتماعی هم در مرحله بعد اتفاق میفته و بعد ناخودآگاه کیهان. یعنی یک برداری وجود داره از خانه به شهر به کیهان در فلسفه دلوز. صورتبندی نهایی فلسفه دلوز که ما میخواستیم در خیلی قبلی بخونیم اینقدر بحثا زیاد شد، از ژئوفیلوسوفی میره به کازموفیلوسوفی. این صورتبندی نهایی فلسفه کازموفیلوسوفی، کیهان فلسفه، نه حتی زمین فلسفه، چون بحث اساسی که در فلسفه چیز مطرح میشه روی ژئوفیلوسوفیه، یعنی زمین فلسفه، یعنی فلسفه که کل مفهوم زمین اندیشه رو توضیح بده. اما در نهایت فلسفه دلوزایتر از زمین و اون رو وارد کیهان میشه، یعنی این کیهانه که حوزه تأمل فلسفیه نه صرفا زمین. حالا میخواستیم این سه تا عامل که ما رو باعث میشه که از امکانهای فکر به خود فکر عبور کنیم چیه؟ چه عاملهایی باعث میشه که ما از امکانهای خیلی هم مجبوریم بگیم فکر دیگه نمیدونم واقعیت عینی، از امکانهای فکر به خود فکر عبور کنیم؟ سه تا عامل مهم اینجا بوده، یکیش دیاگرامه، یکیش دیاگرامه، دومی چیه؟ دومی آشوب فاجعه، این فاجعه مرکز فاجعه. چرا فاجعه؟ ببینید سه تا موضوع صحبت میکردیم که باعث گذار از امکانهای فکر به خود فکر میشه که نموداری که آشوب فاجعه است. این سه تا مفهوم جالبن، هر سه مفهوم هایی هم که مرتبطن با علوم و ریاضیات و فیزیک، مفهوم دیاگرام که از کاتاستروف یا فاجعه، و جالب هر سه تا مفهوم تو ریاضی به یک معنای وجود دارن، آشوب تقریبا توی فیزیک، ولی این دو تا مفهوم داشتم اینو میگفتم خدمتتون که تا الان اون مفهومی که راجع به دلوز دیدم در مورد مفهوم فاجعه ندیدم که اشاره کنم که این مفهوم فاجعه از کجا میاد این وسط. چطور این مفهوم فاجعه در منطق احساس مطرح میشه؟ دیاگرام تو وجود داره، دیاگرام از خود بیکن میاد و دو تا در حقیقت دو تا چیز پیچیده دیگه هم داره که یک از یک سمت از طریق فوکو میاد و از یک سمت دیگه از طریق گتری با اون کارهایی که روی زبانشناسی چامسکی کرده بود گتری و مفهوم دیاگرام در گتری، و در فوکو از طریق بحثی که مطرح میکنه در کتاب نظارت و تنبیه. من ترجمه میدم اینو نظارت ترجمه کنم تا مراقبت. نظارت و تنبیه، در نظارت و تنبیه، در اونجایی که داره بحث میکنه در مورد زندان سراسربین جرمونتا، در مورد پانوپتیسیزم یا سراسربینی که صحبت میکنه، میگه قدرت یک دیاگرامی تولید میکنه برای سراسربینی، یک دیاگرامی که میشه با همه اینا رو دید نمودار. بحث گتری هم خیلی مهمه در مورد دیاگرام که مربوط به بحث‌های زبانشناسی میشه و پراگماتیسم زبان که چطور میشه از بُعدهای انتزاعی زبان وارد بُعدهای پراگماتیکی شد. اینجا دوره گذار وجود داره در دیاگرام. این خیلی مفهوم گسترده ای، یعنی صرفاً سمت بیکن نمیاد، تلاقی چند مفهوم در آثار دلوز. در 1975 دلوز قبل از اینکه کتاب بیکن بنویسه در یک مقاله راجع به فوکو این مفهوم دیاگرام اولین بار اونجا به کار میاد. حالا میرسه به کتاب بیکن، دو تا مفهوم دیگه هم بهش اضافه میشه که آشوب و یکی فاجعه. خب آشوب در حقیقت که در کتاب فلسفه چیست به شکل خیلی مهمی توضیح داده میشه، ریشه اساسی و خاصگاه هنره. هنر چیه؟ ترکیب بندی آشوبه، تعریفی که درست اگر تایی در فلسفه از اون نرده ترکیب بندی آشوب. بنابراین این امکانهای آشوبناک فکت در مرحله بعد تبدیل میشه به آفرینش هنری از طریق ترکیب بندی یا کمپوزیسیون. کمپوزیسیون که پیدا میکنه وارد فکت میشه. اول آشوبه، آشوب دیاگرامیه، آشوب نموداریه، و بعد وارد بحث تفکیک‌بندی میشه. در مورد فاجعه چطور؟ این فاجعه کلمه بسیار مهمیه که تا الان من ندیدم هیچ کدوم از این کسی که رجوع به استاد کار دیگه این کلمه از کجا اومده در مفهوم. این کلمه به اعتقاد من از آثار یک ریاضیدان فرانسوی گرفته شده به اسم وون توم که در 1968 یک تئوری رو مطرح میکنه به اسم تئوری فاجعه در ریاضیات. در اوایل دهه 70 نظرات خیلی مهمی مطرح میکنه که کتابای ریاضیاتی می‌نویسه که برای عموم نوشته میشه نه برای متخصصان، و باعث میشه که خیلی ریاضیاتی که مطرح میکنه از جمله بحثی که راجع به مفهوم تکینگی مطرح میکنه و بحث دیگه گسترش پیدا بکنه در بین غیر متخصصان و دلوز و گتری تحت تاثیر آثارش قرار میگیره. اولین ارجاعاتی که جالب دلوز میده یکی از مفهوم‌های دیگه همین ریاضیدان هست به اسم پژواک یا رزونانس در منطق معنا ببخشید در کتاب تفاوت و تکرار، که اونجا به نظر میسه دلوز بلا فاصله این بحثاشو گرفته ولی اونجا رو بحث پژواک رزونانسه، و اون به این شکل که رابطه بین دو تا سری، سری آ سری الف و سری ب، رابطه این دو تا سری که مثلا در مکان سری دارها و سری مدلوله ها بود از طریق پژواک برقرار میشه. اینها پژواک میکنن در هم دیگه و با هم دیگه مرتبط میشن. حالا ما نمیخوام وارد این بحث بشیم که بحث نمیشه چی میگه، ولی به نظر میاد که دلوز اولین بار اونجا از وون توم استفاده میکنه. اینجا هم در کتاب منطق معنا منطق احساس فاجعه مرتبط با امکانهای فکتیه که میتونه محقق کنه یک نقاشی تبدیل بشه به یک اثر شاهکار و میتونه تبدیل بشه به اون چیزی که بیکر بشه یک لجنزار. کلمه بیکر ها یعنی از شاهکار تا لجنزار فاصله این وجود داره که اسمش از فاجعه و مواجهه این نقاش با فاجعه که آیا میتونه این فاجعه رو پیاده بکنه در اثر یا نمیتونه. جالبه که ژاک ریبت یه فیلم بسیار زیبایی داره به اسم زیبای مزاحم 1991 که فیلم 4 ساعته راجع به نقاشی خیلی عالیه. در یک گفتگویی که بین نقاش جوان و شخصیت اصلی نقاشی که تو فیلم هست صورت میگیره، نقاش جوان میپرسه از اون نقاشه که آیا شده تا حالا بخواد یه نقاشی رو بهتر بکنید، خوبتر کنید، دوشوار بکنید، بزنید خرابش بکنید؟ دیگه آره بارها شده که من خواستم مثلا این نقاشی رو بهتر بکنم بعد اصلا از بهش بردم. به جانب این همون چیزی که بگن میگه در یک قسمتی از مصاحبه دیوید سیلوستر میگه که من یه زمانی می‌خواستم روی نقاشی کار کنم، می‌خواستم حال هواشو بهتر کنم و اینا، روش ادامه دادم کار کردم، بعد تبدیل شد یک چیز در داخل به در داخل انداخته باشه میگه. بنابراین فاجعه این وسط این فاجعه وجود داره در گذار از، یعنی همون چیزی که به یک معنای دیگه دلوز همیشه هشدار میده در فلسفه وقتی که میخواد چگونه خود را یک بدن بدون اندام میکنه. اگر میخواید از حدود فلسفه کانتی عبور بکنید همواره امکانهای فاجعه وجود داره. اون چیزی که در قسمت د مسابقه با کلخ پغنه میگه، در اونجا که کلخ پغنه از دلوز میپرسه که آیا هیچ وقت فکر کردید به پیامدهای انتشار کتاب ضد ادیب که مثلا یه عده از این دانشجوها فرض کنید رفتن معتاد شدن و یه عده نمیدونم الکلی شدن و فلان، و دلوز از این چون واقعا بعد از سال کلخ پغنه واقعا عجیب غریبه و به نظر من دلوز آزار داد به سوالا. اونجا میگه که دلوز میگه اصلا بحث ما این نیست، ما همش میخوام بگیم خودتون رو تبدیل به هیچ نکنید، خودتون رو از بین نبرید، خودتون رو با مخدر نابود نکنید، بحث ما اینه. بحث ما این نیست که اگه ضد ادیب میگه باید از اون خطوط عبور کرد بری برید مثلا حالا خودتون رو از بین ببرید با مخدر که نتونید هیچ کاری بکنید. حتی یه قسمتی هم در مورد در قسمت ب اونجا که در مورد نوشیدن صحبت میکنه در مورد اون دوره الکلیسمی که خود دلوز داشته و اونجا که راجع به نویسندگان آمریکایی صحبت میکنه مثلا مثل فیتزجرالد یا لوری یا مثلا دیگران که اینها کسایی بودن که تجربه مثلا مصرف الکل یا مخدر داشتن،
اونجا میگه که اونها یه زمانی فکر میکردن که میشه با اینها کاری کرد و بعد دیدن که نه، با چیزهای دیگه هم میشه رسید، اون لازم نیست که تو بری این کار بکنی. بنابراین اونجا همیشه در گذار از خط باید مراقب باشیم که چگونه خود را یک بدن بدون اندام میکنیم، چون خطر فاجعه وجود داره. این فاجعه به یک معنی و اینم برمیگرده، این همون فاجعهیه که هنرمندی که میخواد از خطهای احساس عبور کنه باشه رو برو ممکنه بشه، فاجعه مرگ و انواع اقسام و فاجعه های دیگه که وجود داره. بنابراین دلوز میخواد این گذار از حدود کانتی رو برای ما خیلی دقیق روشن کنه و دوباره بعد از زدودی در کافکا، در هزار فلات و حالا در کتاب فرانسیس بیکن منطقه احساس داره اینو منطق براش درست میکنه. نکته اساسی دلوز اینه، این یک منطقی پیدا میکنه که چطور میشه از خطوط فراروی کرد بدون اینکه خودمون رو نابود کنیم، چون ما که نمیخوایم در اون کامن سنس باقی بمونیم و نمیخوایم به قول درست تبدیل بشیم به هیچ، میخوایم از خطوط فراروی کنیم، اما اینجا وسط یک موقع که یک فاجعه وجود داره. بنابراین حالا اینو پیوند بزنیم با سه طریق مهمی که در نقاشی مدرن یا معاصر وجود داره که دلوز راجع به صحبت میکنه، اونا چی هستن؟
یکی اینجا که تو پس دوازه رو فکر کنم میگه که نقاشان از همه یه هنرمنده، یعنی هنرمنده دیگه این کار نمیتونه میکنه، فقط نقاشان که آشوب رو در آغوش میگیرن و دراز همین سوال آخری میگه که چون که باقی تو جوری دارن گذر میکنن آشوب رو میبینن، ولی نقاشه که کسی هستن که این آشوب رو در آغوش میگیرن.
دقیقا آشوب، آشوب دقیقا اون نقطه ای که خیلی ازش اجتناب میکنم، اونجایی که بخاطر همین میگم یه هنرمند نزدیکترین چیز به مواقعه، نزدیکترین کسب به مواقعه، چون اون مواقع خیلی ها میترسن که بیافتن توش از بین برن دیگه. خود بیکن چه زندگیشو بکنه میشه زندگی وحشتناکی اصلا یه جایی بشه، خیلی زندگی سختی بشه بیکن، زندگی عجیبی بشه. بنابراین دقیقا شاید هنرمند، شاید نقاش ها از همه بیشتر. آخه دلیل داره به اون چه تعریفی که درست از نقاشی میده. نقاشی هنریه که بیشتر از تمام هنرها منطق احساس آشکار میکنه. و شما وقتی با منطق حس سر و کار دارید، با یک منطقی سر و کار دارید که منطق غیر خردگرایان است. آره اون بحث هست. آره اون طریق دستی. اون الان بحثی که وجود داره اینجا ربطی به دست و اینا نداره. بس الان اینه که وقتی شما با یک منطق غیر خردگرایان سر و کار دارید، شما نمیدونید سرانجامش این چی میشه. آیا از فاجعه سر در میاره یا شما تبدیل میشید نمیدونم به یک آدم مثلا عادی مثل دیگران، یا چه اتفاقی میفته؟ از دید نه خرد، اصلا هنرها هیچ کدوم خردگرا ممنوع نیستن. منتها نقاشی یک عرصه خاصه برای دلوز، یعنی عرصه اختصاصی منطق احساسه. به خاطر اینه، حالا ممکنه مثلا کسی بگه نه عرصه اختصاصی منطق احساس شعره، مثلا یکی بگه نه موسیقیه. برای دلوز عرصه اختصاصی منطق احساس، جایی که منطق احساس به شکل اساسی تجلی پیدا میکنه، جایی نیست جز نقاشی. به خاطر همین نقاش در یک نزدیکی به فاجعه قرار داره. اگر اثر هنری رو خراب بکنه ممکنه یه بلای سر خودش بیاره، مثلا یعنی چون خودش در اون هم اثر است. نمیگم هنرمندای دیگه ممکنه، برای کلا هنرمندا با این مواجهند، به خاطر اینکه حوزه‌ای که باش رویارویان حوزه منطق غیر خردگرایانه، معلوم نیست این به کجا بره، کجا برسه، چه اتفاقی بیفته، چون هنرمند دست خوشه این فضای دیگه است. فیلسوف نیست که مثلا بشینه مثلا نه مثلا کار خوبی نیست مثلا راجعش فکر کرد. هنرمند اینطوری نیست، چون با حس با من وقتی به سزان نقاشی رو بر اساس چی تعریف میکنه؟ یه چیزی هست که نقاشی رو باش تعریف میکنه سزان. از دید سزان نقاشی یعنی چی؟ نقاشی یعنی منطق حس. این اصطلاح اصلا مال سزان، مال دلوز نیست. برای دلوز جوهر نقاشی با منطق حس تعریف میشه، منطق احساس. این جوهر نقاشی. وقتی شما با منطق غیر خردگرانه احساس، وقتی با موجهای احساس سرکار دارید، شما نمیدونید قرار چه اتفاقی بعد بیفته. بنابراین خردگرایانه نیست که مسیر مشخص باشه. کانت نیست، هگل نیست که بدونیم. نقاش دائما در مرز آشوبه، بنابراین از پیش معین نیست. هنر همیشه در هنرمندا همیشه بیشتر از نقاشا، بیشتر از فیلسوفان در معرض خطر قرار دارند. فلسفه حوزه خردگرایانه است، فیلسوفا معمولا اتفاقات خیلی بدی براشون نمیفته، ولی هنرمنده که دست خوش یک وضعیته. چون هنر اساسا تخطی از یک معنا از مرزهای تعیین شده حسه. هنر، فکر هنرمند اینه که چطور من میتونم اونو، فیلسوف هم این کار رو میکنه، ولی فکر اولی و اساسیش این نیست. فکر اولی و اساسی هنرمند اینه که من چطوری فراروی کنم از اون چیزی که تا الان بوده. وقتی حافظ مثلا میشینه شعر مینویسه، در فکر فراروی از کل اون سنتی که پیش از خودش قرار، چطور میشه از دست سعدی فرار کرد؟ وقتی میشو شعر مینویسه، چطور میشه از دست مالارمه فرار کرد؟ مسئله اینه، این فرار کردن هاست که برای اینها مهمه. به خاطر همین داره مواجه میکنه با یه حوزه هایی که از پیش ناشناخته است. من اینطوری میفهمم وضعیت. و این عرصه منطق احساس به شکل، چون بحث افراد در حضور دیگه، بحث افراد در حضور، افراد، حوزه افراد نقاشی، مخصوصا تو بیکن که دیگه اصلا از سر تا پای نقاشی همش افراد، از رنگ گذاری گرفته تا فیگور تا نمیدونم تا موقعیت، اصلا فاز نقاشی بیکن رو فاز افراد داره حرکت میکنه. بنابراین دائما داره میخواد حدود و پشت سر میزه و این خطره، این مواجهه رویاروشن با خطر. یه چیزی راجع به هولتون یه جمله رو بگم که این قسمت تموم شه، بعد بریم راجع به اون سه تا راه نقاشی. و اون اینه که تو با نظریه پردازی در مورد اینکه اطلاعات از طریق پژواک میان نظام‌های پویا مانند دو مغز انتقال می‌یابد، بحث انتقال اطلاعات بین دو نظام، معنا را به عنوان یک فاجعه، نوعی انشعاب یا تغییر ناگهانی در وضعیت سیستم تعریف می‌کند. اینجا معنا را تعریف می‌کنه، اینجا دلوزونه به عنوان احساس و به عنوان اون آشوب تعریف می‌کنه. یعنی آشوب دیگه با معنا مثل تو مرتبط نیست، بلکه با احساس مرتبط. آشوب اساسا در سطح احساس نه در سطح معنا. برای اینجا که از فوم میگیره، اون تغییر مسیرها، انشعابها که دقیقاً مرتبطن با چی؟ با اون خط گوتیک. خط گوتیک در کار بیکن. خب؟ حالا میخواستیم برسیم به اون ستار علاقه. اون بر اساس اون تقسیم بندی که دلوز میکنه در ادامه بحثمون که دوباره وسط بحث قرد شده اینها، می‌خواستم برسیم به اینجا که نقاشی مدرن سه مسیر متفاوت. این سه مسیر چی هست؟ این در واقع مرتبط با مفهوم دیاگرام یا آشوبه. این سه تا مسیر چی هست؟ سه مسیر متفاوت که در منطق احساس راجعش صحبت می‌کنه. اون سه تا مسیر متفاوت که دلوز در منطق احساس راجعش صحبت می‌کنه چی هستن؟ نقاشی
انتزاعی،
آفرین، اکسپرسیونیسم. دقیقاً ببینید سه تا مسیر متفاوت و دلوز بلد. اولی چی بود؟
انتزاعی،
نقاشی انتزاعی. مسیر دوم نقاشی کنشی یا اکشن پینتینگ. و مسیر سوم بیکنه، ولی اسمش چیه؟ اکسپرسیونیسم فیگورال. خب نقاشی انتزاعی دوستان می‌بینن، نقاشی انتزاعی، نقاشی کنشی، اکسپرسیونیسم فیگورال. این اصطلاح فیگورال رو دلوز از ژان فرانسوا لیوتار می‌گیره در کتابی که لیوتار 1971 منتشر می‌کنه به اسم گفتار فیگور. اولین بار اینجا این اصطلاح ژان فرانسوا لیوتار به کار میبره. دلوز از لیوتار میگه ولی کاملا تغییرش میده. نکته مهمی که وجود داره در مورد کتاب لیوتار اینه که این کتاب اولین کتاب در فرانسه است که به شکل اساسی نقد ساختارگرایی رو ارائه میده. این کتاب یعنی قبل از اینکه دلوز از دوردید مطرح کنه بحث نقد رادیکال ساختار رو، لیوتار در کتاب گفتار فیگور این بحث رو مطرح میکنه. منتها بحثی که مطرح میشه اینه که دلوز همیشه در مورد لیوتار، دلوز اگر که میخوان صحبت کنم اول شروع کنم تعریف و تمجید کردن از لیوتار، بعد یه دفعه میگن اما، یعنی لیوتار میره تا یه جاهایی بعد دوباره بر میگرده. همیشه لیوتار از این دوزه گده اینطور بوده، یه جاهایی خیلی جلو میره بعد دوباره بر میگرده در تمام موازه که اینجور نردش کرده. در گفتار فیگور هم به شکل شاید به همین ترتیب باشه، اما مفهوم امر فیگورال که حالا بحث ما مربوطه در این کتاب مطرح میشه. حالا مفهوم امر فیگورال چیه که در نقاشی های بیکن وجود داره؟ میتونید دوستان تعریف کنید فیگورالو؟ امر فیگورال بس این دقیقا هم بسی که در هزار فراز مطرح میشه که همیشه مقداری از ارگانیزم را باقی بگذارید. بعد از نقدهایی که به ضد اودیپ مطرح میشه و درست گتری تبیین میکنن در مصاحبه بعدی، میگن که تخریب 100% ارگانیزم اساسا کار اشتباهیه. همیشه باید یک مقداری از ارگانیزم باقی باشه، باقی بمونه که ما بتونیم اون ارگانیزم زدایی روش انجام بدیم. چون اگه همه ارگانیزم از بین بره پس رو چه ارگانیزم زدایی انجام بدیم؟ اینجا به شکلی دیگه اونو با فیگوراسیون توضیح میده، میگه کل فیگوراسیون رو نباید از بین برد، بلکه این مقداری از فیگوراسیون رو باید باقی گذاشت که دوباره از دل اون فیگوراسیون جدید ایجاد بشه. به تمام اینا درست دقیق‌ترین عقلانی‌ترین فیلسوف تمام جملات و حرفاش ربط داره به کار علکی، یعنی یک کلمه به نظر من درست مثلا فرض کنید بپرونه یا اصلا دقیق کاملا دقیق. سه تا مفهوم اینجا وجود داره، یکی فیگوره، یعنی سه تا مفهوم چهار فیگور که ترجمهش میتونه پیکره و فیگوراسیون یا پیکر بندی، بعد امر فیگوراتیو که ترجمهش بکنیم پیکرمند، و بعد امر فیگورال که ترجمهش بکنیم چی ترجمهش بکنیم؟
پیکرال.
پیکرال، چرا پیکرال؟ ببین پسوند آل در زبان فارسی چطوریه؟ ببین آل مثل چند بار دیگه این آل پسوند شباهته، ما به خاطر که بتونیم بین پیکر من و فیگورال تمایز باید تفاوت بشیم، یه بزنیم پیکرال یا پیکر من میداره پیکر. خب حالا با اینا چی کار باید کرد؟ از دید دلوز آن چیزی که در نقاشی مسلط اتفاق میفته اینه که عناصری که در نقاشی وجود دارن بینشون یک رابطه وجود داره که اون رابطه رو اسمش میذاره رابطه فیگوراتیو یا داستانی. رابطه فیگوراتیو زمانیه که عناصر در یک تابلو رابطه بازنمایانه داشته باشن با هم دیگه و بخوان یک داستانی رو تعریف کنن. مثلا فرض کنید مثل نقاشی کی مثلا مثال بزنید از نقاشی، مثلا نقاشی کلاسیک که نمونه‌های خیلی بارزی مثلا خود ولاسکز یا مثلا خیلی کسای دیگه، اینها مثلا در نقاشی کلاسیک همیشه بین عناصر یک جور رابطه گفتگو وجود داره، گفتگو و دیالوگ بین عناصر. بیکن میخواد رابطه دیالوگ و گفتگوی بین عناصر رو که در نقاشی فیگوراتی اتفاق میفته مختل بکنه، میخواد این رابطه رو مختل کنه. چطوری مختل میکنه؟ از طریق فیگوراسیون زدایی و تولید امر فیگورال. امر فیگورال رابطه بین عناصری که دیگه داستانی نیستن. در اون فصلی که راجع به سلطه است دقیقا این رو توضیح میده که سلطه ها هر کدوم از لطه ها در این حالی که با لطه دیگه رابطه دارن هیچ ارتباط داستانگویانه با هم دیگه ندارن، یعنی رابطه داستانی بین اینا کاملا مختل شده.
از
آفرین دقیقاً ریتم یا ضرباهنگ اون چیزی که جایگزین رابطه فیگوراتیو بین عناصر شده، یعنی رابطه داستانی با ریتم یا ضرباهنگ جایگزین میشه. بنابراین از طریق امر فیگورال بیکن میرسه به اون چیزی که میتونه با اون فیگور رو، چون فیگور در نهایت میشه بدن بدون اندام، یعنی ما باید حواسمون باشه این فیگور خود این فیگور بدن بدون اندام، نه اون فیگوراسیون زدایی. این فیگور یا پیکره است که در کار بیکن در نهایت مساوی بدن بدون اندام. مثلا مرد و بچه نمشه 1963 به پیکره نگاه کنید، فیگور این حالتهای هیستریایی، این حالتهایی که کاملا فیگوراسیون شکل خودش از دست داده و در هم پیچیده شده چنان که اصلا اندام ها معلوم زیادشون کجاست، این دقیقا از طریقه این امر فیگوراله که اتفاق میفته. ببینید این پدر و این مرد و بچه، این دختر و این مرد، آیا میتونید یه رابطه مستقیم داستانی پیدا کنیم؟ چیزی میشه حد زد در ظاهر؟ به طور قطع میشه چیزی حد زد؟ میشه که شدنش ممکنه، ولی اینکه واقعا بشه حد دقیقا گفت رابطه داستانی وجود داره؟ مسلما وجود نداره، رابطه داستانی بین اینا نیست. به این دلیل که هر کدوم از اینها کاملا انگار تو دنیای خودشون محاصره شدن. شما ببینید پیکره ها، ببینید هر کدوم، این هر کدوم دارن به یه جهتی دارن نگاه میکنن. وقتی پیکره ها، صورت ها و چشم هاشون نقاط دیدشون با هم دیگه تلاقی کنه است که اونجاست که شما میتونید بگید داستان وجود داره. یعنی بین دو تا مثلا پیکره یا بین دو تا موقعیت یک داستانی وجود داره که اینها اون داستان رو از طریق عناصر فیگوراتیو دارن روایت میکنن. اما اینجا اینطوری نیست. مثلا یا این سلطه مربوط به 1972 ببینید هر کدوم از این لطه ها یک چیزی داره، در حقیقت یک چیزی داره نشون میده که کاملا با اون یکی متفاوته و فیگوراسیون زدایی کاملا در اینجا میبینید. این پا در حال جاری شدنه، ببینید انگار این که مثل که پا یک موجه که از طریق رنگی داره حرکت میکنه یا جا به جا میشه. پا یک ارگان نیست، پا یک موج احساسه و کاملا این مفهوم پیکره رو در بیکن میبینید. پیکره همون بدنی که اندامهاشو داره از دست میده، ارگانیزمشو داره از دست میده، چون بدن ارگانیزم نداره دیگه. یا مثلا این کار سرعته سفر از فیگور بر اساس تسلیم 1944 هیچ رابطه دلالتی بین عناصر نمیتونه شما پیدا کنید. مثلا فرض کنید این فیگوری که در سمت چپ هست چه ربطی به این وسطی داره به اون یکی؟ یک حالتهای هیولایی دارن اینها که شما کاملا هر گونه تعبیر رو معطل میکنه. این عنصری که باعث میشه که شما نتونید روایت رو انجام بدید امر فیگوراله. اینها دیگه فیگوراتیو نیستن، بلکه فیگورالند، نه فیگوراتیو. دولوز سه مسئله اساسی رو در نقاشی بیکن مطرح میکنه، یعنی با سه مؤلفه نقاشی بیکن رو تعریف میکنه. خاطرتون هست اون سه مؤلفه چی هستن؟ مفهوم اول آرماتور یا چارچوب بندی، مفهوم دوم میدان یا خط کنار نما، مفهوم دوم، و مفهوم سوم فیگور. زنی در حال خالی کردن سطل آب و کودک فریج 1965 خوب شد کتاب همو آورد. اینا رو یکی یکی توضیح میدن. چارچوب بندی آرماتور، ببینید این چارچوبی آرماتور، این قسمت بالا چارچوبی آرماتور که کل تقریبا این قاب رو میپوشونه تا اینجا کشیده میشه. میدان یا خط کنار نما، میدان، این تو بسیاری از کارهای بیکن تکرار میشه. فیگور همیشه در وسط میدان قرار داره. فیگور همیشه در وسط میدان قرار داره. به اینجا مثلا روی میدان. به هر حال میدان در تعیین موقعیت فیگور خیلی موثره. و عنصر سوم خود فیگور. خود فیگورهایی که کاملا از فیگورهای انسانی اصلا خارج شدن. این دقیقا همون بحث فلج هیستریایی رو اینجا بیکن پیاده میکنه. یعنی اون هیستریایی که فلج بودن. ببینید چه درک کاملا متفاوتی نسبت به فروید داره در مورد هیستری. در مورد هیستری. هیستری در تفکر فرویدی بر اساس فلج تعریف نمیشه. تعریف هیستری که بعدا لکان کاملش میکنه پرسشی در مورد جنسیت. ولی در لکان در بیکن مربوط به موقعیت فیگورال بدنه. یعنی هیستری در بیکن و دلوز مرتبط میشه با بدن و اون بحثی که در مورد شبگردی های هیستریک ها میکنه کاملا با نسخه فرویدی هیستری متفاوته. و خب اینجا دوباره باید این اضافه کرد مبارزه دلوز و روانکاوی اینجا به شکل دیگه ادامه پیدا میکنه. اینجا به شکل کاملا متفاوتی مبارزه ادامه پیدا میکنه و اون به صورت تعریف جدیدی از هیستریه که با هیستری فرویدی کاملا متفاوت. خب سه عنصر کاملا در اینجا میشه دید در نقاشی دیگه هم باز وجود داره. حالا اینو گفتم که سریع رو بگم اون توضیحی که دارید راجبه دست راجبه این که در اون سه شکل نقاشی هر کدوم از اینا کدوم مهمه در نقاشی انتزاعی اون چیزی که عنصر اساسی تعیین کننده نقاشی است امر بصری یا دیداری. یعنی دست در زیر سیطره درکت چشم قرار داره. در نقاشی کنشی کاملا برعکسه. آن چیزی که تعریف میکنه مسئله رو امر دستی یا بصابشیه. اما در اکسپرسیونیسم فیگورال نه این و نه این بلکه چی؟ یک چشم سوم که اسمش رو درست میزنه چشم بصابوشی. یادم باشه تفاوت بین امر بصابوشی و امر لامسه‌ای هم راجعش صحبت کنم. چون بصابوشی میشه مفهوم هاپتیک در مقابل اپتیک. اپتیک اون چیزی که در نقاشی انتزاعی در کاندینسکی اتفاق میفته. یعنی کل سازمان دستی نقاشی زیر سازمان بصری یا دیدمانی قرار میگیره. اون چیزی که غالبه رمزگان بصریه، کد بصری، اون چیزی که درست بهش میگه کد. اما در نقاشی کنشی مثل اکشن پینتینگ، مثل کارهای پالک، تو ایران معمولا میگم پولک طرف از درستی نیست، پالک. اگه دیده باشید تو کار پالک اینطوری مثلا فرض کنید اول تو نقاشی کنشی دیگه بوم روی یه زمینه، یعنی از دید دلوز افق میشه زمین، سپایه دیگه وجود نداره که خیلی بحث مهمیه. چون سپایه بحث به اصطلاح سلطه امر دیداری رو مطرح میکنه. شما همیشه بگم کنید مقایسه کنید به یه چیزی بوما رو میدازن روی زمین و بعد نقاش کاره، اگر کاره پلکو دیده داشته اونطوری دید. اون رنگ اونطوری میریزه روی چیز و حتی تو مثلا نقاشه دیگه این اصلا با دستم، یعنی آن چیزی که داره نقاشی رو به پیش میبره و تعیین میکنه امر دستیه. خب اینجا دلوز یه تمایز میذاره بین مفهوم امر بصابوشی و امر لامسه‌ای. هاپتیک میشه امر بصابوشی. اون چیزی که در نقاشی کنش اتفاق میفته امر بصابوشی، یعنی دقیقا همون لینهای گوتیک، خط گوتیک. خط گوتیک اون خطیه که مثلا در کار پالک شما نمیتونید دنبال کنید که این خط کجا میره و چشم از ظرفیت چشم میذاره بیرون و خارج میشه، کاملا از ظرفیت چشم فراروی میکنه. اما در نقاشی مثلا کاندینسکی آن چیزی که کاملا وجود داره سلطه امر دیداریه، یعنی لینهای گوتیک وجود داره. اینجا اون تمایزی شکل میگیره که دلوز میگه که در نقاشی انتزاعی آشوب به کمترین میزان تقلیل پیدا میکنه و در نقاشی کنشی آنقدر زیاد میشه که فاجعه کل تابلو رو میگیره و امر فیگورال میخواد یک راهی بین این دوتا ایجاد بکنه. نه اون رسوندن آشوب یا فاجعه به کمترین میزان ممکن اونطوری که توی کار موندریان یا کاندینسکی هست، نه اون که فاجعه کل تابلو رو بگیره چنان که دیگه هیچ راهی وجود نداشته باشه. اون راه سوم اسمش رو میذاره چشم بساوشی که در دکن اتفاق میفته، یعنی هم امر دستی وجود داره و هم امر بساوشی وجود داره، اما اینها جوری به اصطلاح کنترل شده، دیاگرام کنترل شده که فاجعه به کل نقاشی تسری پیدا کنه. به خاطر اینکه بیکن مثلا میگه که کارهای پالک خیلی به نظر من شلوغه، کار شلوغ من دوست ندارم، و میشو رو ترجیح میده بر پالک، میشو خیلی مهمتر نسبت به پالک. ببینید در فصل آخر به هاپتیک رو ترجمه میکنه بساوشی که درسته، و اینو درست از چه کسی میگیره؟ از آلویس ریگل که راجع بهش صحبت کردیم. اینو اولین بار ریگل مطرح میکنه که اون زمانی که اشاره میکنه به دوره هایی از تاریخ هنر که در اونها تاریخدانان هنر اون دوره ها رو به عنوان انحطاط در نظر گرفته شده، اما در حقیقت اونها دوره های مهمی هن. چون اونا با معیارهای اپتیک اینها رو سنجیده بودن، این آثار به عنوان آثار بی‌ارزش در نظر گرفتن. اونجاست که ریگل مفهوم هاپتیک رو میذاره در مقابل اپتیک و میگه اونا کارشون این کارهای دستی خیلی قویه. از اونجا میاد و درست این مفهوم بس میده. اما مفهوم تکتیل متفاوته با مفهوم هاپتیک. مفهوم تکتیل یعنی لامسه ای. این مفهومیه که آره لامسه یعنی مرتبط با به اصطلاح لمس. این بساوش و لامسه رو باید اینو تو فصل آخر توضیح میده، اینو میتونید از روی این بخونید چون یه توضیح طولانی داره. و در صفحه 218 حس بینایی بیشتر یک فضای بصری ایدار را توسعه میدهد و قصد میکنه که اشکالش را از طریق یک رمزگذاری بصری فراچنگ آورد، لیکن این فضای بصری دست کم در مراحل آغازینش همچنان نشان دهنده مصداق‌های دستی است که با آنها متصل است. ما این مصداق‌های بالقوه از قبیل عمق، خط شکل‌ساز، نقش برجسته و غیره مصداق‌های لامسه‌ای می‌نامیم، یعنی اون اولین چیزهایی که می‌تونه به دست اشاره بده کنه و هنوز تبدیل به اون امر بساوشی یا فیگورال واقعی نشده. اولین چیزها رو می‌گیم تکتیل یا لامسه‌ای. این مفهوم دلوز در کتاب‌های سینمایی بس میده و بویژه در مورد مفهوم ارزش‌های لامسه‌ای در سینمای برسون، اونجایی که راجع به لول تکتیل دو سینما صحبت می‌کنه در مورد برسون و بویژه در مورد فیلم جیبور، اونجا میگه که در آثار برسون یک کارکرد منحرف از دست‌ها وجود داره و شما اگه جیبور دیده باشید می‌دونید که کاملاً این تمرکز نه بر چهره بلکه بر روی دسته. از دلوز در برسون چهره با دست جایگزین میشه و این دسته که حرف اصلی و اساسی رو میزنه. اونجا هم دوباره این دست مطرح میشه، منتها اینجا به شکل رابطه بین امر دیداری و امر دستی در کار بیکن مطرح میشه.